اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرودن مرا کم است، اکسیر من نیک مرا من از تو می نویسم و این کیمیا کم
است. حالا نوبت آشنایی با یکی از مساجد و شناخت معماری و ساختار مساجد کشورمونه. قرار آرامش و آشنایی با مساجد ایران عزیز.
مسجد جامع افین یکی دیگر از مساجد خراسان جنوبی است. مسجد جامع افین را می توان از نظر سبک معماری و نقش‌ها با مسجد جامع قائن مقایسه کرد، اما ظرافتی که در جای جای این مسجد قرار دارد در مسجد جامع قائن به چشم نمی‌خورد. متأسفانه به علت نبودن کتیبه و تاریخ موثق در مورد زمان ساخت مسجد بین متخصصان اختلاف نظر وجود دارد و تاریخ این مسجد را بین قرون پنجم و نهم هجری تخمین می‌زنند.
یه قرار دیگه. قرار امروزمون با خدای خودمون این بود که امانتدار خوبی باشیم. خدا سفارش کرده دیگه. ما خیلی امانت ها پیشمون هست. همین لحظه های عمرمون، همین بدنمون امانته. خیلی وقتا ممکنه که یه چیزی رو به شما بدن و بگن که به امانت پیش شما باشه. اما چقدر خوبه که ما امین باشیم، امانتدار باشیم. اگر کسی امانتی به ما داد، یادمون باشه که باید خوب ازش مراقبت کنیم. خدایا خودت کمک کن که امانتدار خوبی باشی. بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان.
کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناورانه تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
این ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت بده.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران.
به نام یک خیبی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران.
فناوری های نوین اطلاعات در حوزه ساخت و ساز. آمار و ارقام جالبی در مورد بافت فرسوده خانه ها و مسکن‌های فرسوده‌ای که ما در کشورمون داریم وجود داره. حالا این شامل فقط مسکن هم نیست، ممکنه یک ساختمان اداری، یک ساختمان تجاری، ساختمان یک کارخانه، ساختمان یک کارگاه شامل این آمار ارقام باشه. ولی حالا ما با یک رویکرد حوزه مسکن که ملموس‌تره جلو خواهیم رفت. اما اون آمار کلی چی میگه؟ میگه 74,000 هکتار بافت فرسوده ما در داخل کشورمون داریم که علاوه بر این 74,000 هکتار 59,000 سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه‌ای هم در کشور هست که وقتی این آمار رو میذاریم در کنار اون آمار سالانه نیاز به 1,000,000 مسکن جدید در کل کشور، میبینیم که خیلی کار در حوزه مسکن و ساخت و ساز به طور کلی نیاز داریم که انجام بشه. اما سرعت پیشروی به اندازه سرعت تامین نیازمون نیست. طبیعتاً وقتی شما در یک خانه زندگی میکنید که این از لحاظ سن و سال ساختش جزو بافت فرسوده به حساب بیاد، از لوله کشی آب تا فاضلاب تا برق کشی و سایر امکاناتی که برای اون خانه نیاز هست هم طبیعتاً نیاز به نوسازی داره و همه اینها یک بار مضاعف رو در سبد هزینه های خانوار تحمیل میکنه. به این خاطر که همه جای دنیا یک تأکید روی نوسازیه و دو ساخت خانه ها، منازل و ساختمان هایی که در سالیان طولانی بتونن مقاومت بالایی داشته باشن. حالا تو آبادیران امشب میخوایم ببینیم که فناوری های نوین اطلاعات چطور میتونن به نوسازی بافت های فرسوده کمک بکنن. شاید شما در ساختمانی زندگی میکنید در کنار سایه همسایگان که فقط شما عزمتون جزم برای نوسازی، اما برای اینکه این اتفاق در عمل هم رخ بده طبیعتا نیازه که دیگران و همسایه های دیگه هم یاری بکنن شما را، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ فرایندی که باید طی بکنید. و این امر باعث شده که خیلی از بافتای فرسوده در کشور ما نوسازی نشن. میخوایم به همین موضوع بپردازیم.
بافت فرسوده جایی است که توان نوسازی خود به خودی درش وجود نداره. اگر بازار می اومد یا اگر مردمی که ساکن این منطقه هستن خودشون توان نوسازی داشتن، ما شاهد فرسودگی بناهاشون نبودیم، شاهد این همه سقف ناپایدار و لرزان رو سر مردم نبودیم. تو این دوره هم شاید ما جرأت کردیم که صادقانه با مردم صحبت بکنیم. بالاخره میگیم 2,700,000 بنای ناپایدار داریم که اگر به دادش نرسیم 10 میلیون نفر جمعیت ما در معرض خطرن. در مجموعه بافت فرسوده چالش اصلی ما اینه که خود مردم این مناطق هن. به دو دلیل، یکی اینکه توان مالی لازم رو ندارن، دوم اینکه آگاهی لازم رو ندارن برای اینکه خودشون به لحاظ فکری همراه بشن با برنامه نوسازی. یعنی هنوز اقدامات تبیینی ترویجی ما و رسانه کافی نبوده که این مردم رو آگاه کنه که زیر سقف لرزان داره زندگی میکنه. اگر زلزله بیاد جون خودش، فرزندانش، خانواده‌اش در خطرن و چی بالاتر از این، سرمایه انسانی کشور در خطر میتونه قرار بگیره.
های هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت های بنگاه های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می کنیم فقط به خاطر این نیست که می خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند. بنگاه هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
طبق آمار در تهران 4500 هکتار بافت فرسوده واجد شرایط نوسازی وجود داره و خب خودتون دیگه تو محلات قدیمی تهران حتما رفتید و دیدید که حالا چه مناطقی که مسکونیه چه مناطقی که تجاریه. مثلا بازار بزرگ تهران، خدای نکرده شما تصور بکنید یک زلزله، نمیگم 7 ریشتری و 8 ریشتری، 5 6 ریشتری منطقه رو بلرزونه، چه اتفاقی، چه فاجعه‌ای رو خواهد داد. همینطور تو محله‌های قدیمی با کوچه‌های تنگ، با ساختار و بافت ضعیف خانه‌ها که مربوط میشه به مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش. درسته یک زمانی خانه‌هایی می‌ساختید که 10 سال، 20 سال عمر مفیدشون بیشتر نبوده، اما الان با فناوری‌های روز و با نوسازی بافت فرسوده بیاید یه کاری بکنید که خانه‌ای که می‌سازید حداقل بتونه 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر بکنه، اتفاقی که در همه جای دنیا داره میفته. عمر مفید ساختمان ها در دنیا بین 75 تا 100 ساله، اما این آمار برای ایران بین 20 تا 30 ساله. خب چرا باید انقدر اختلاف باشه؟ چرا انقدر ضعف در مقاومت ساختمان هایی که میسازیم باید وجود داشته باشه؟ حالا یک شرکت دانش بنیان برای تسریع در امر نوسازی و خلاص شدن از شر بافت های فرسوده راه حلی ارائه کرده، سامانه ای رو طراحی کرده. بشنویم صحبت‌های مدیر عامل ایشان.
قربانی هستم. شرکت ما در سال 1398 تأسیس شد. شرکت ما دو تا محصول داره. یکی از محصولات اصلی شرکت ما که کار تأمین مالی جمعی رو برای پروژه های تولیدی و زیرساختی انجام میده. ما تلاش کردیم که با این محصول در واقع نوآورانمون خدمت رسانی بکنیم به جامعه تولیدی و وجوهات خرد مردمی رو وارد فرایند و چرخه اصلی تولید بکنیم. کاری که شرکت ما میکنه این هست که ما با تولید کنندگانی سر و سر کشور ارتباط برقرار میکنیم، اونها رو حالا یا از طریق نمایشگاه ها مثل آباد ایران یا از طریق مراجعه حضوری یا به صورت حالا تلفنی یا سایتشون آشنا میشیم، روش تامین مالیمون رو به اونها توضیح میدیم و سعی میکنیم پول مردم و پولهای مردمی رو که حالا حتی پولهای خرد رو وارد فرایند مستقیم تولید بکنیم. و تا الان برای شرکت‌های تولیدی حالا تو استان‌های مختلف مثل یزد، اصفهان، تهران و شهرهای دور تامین مالی کردیم، سعی کردیم که به مشاغل خانگی یا صنایعی که حتی کسب و کارهای خانگی هم دارن، اون بعد مسئولیت اجتماعی رو هم دارن، کمک بکنیم. حتی شرکت‌هایی که در واقع روستاییان رو به کار می‌گیرن رو کمک بدیم. مثال عرض می‌کنم، ما برای یکی از شرکت‌های تولید کننده چرم تامین مالی کردیم و این شرکت در واقع زنان بسرپرست یا بی‌سرپرست رو تحت پوشش خودش قرار داده بود و اونها کارها رو در منزل انجام می‌دادن. ما تامین مالی مستقیم کردیم، پول وارد فرآیند شرکت شد و اون شرکت تونست مواد اولیه خرید بکنه و محصولات خودش رو به بازار عرضه بکنه.
آبادیران اولین کاری که انجام می‌ده از توان همه‌شون استفاده می‌کنه برای اشتغال به آبادیران.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطق محروم خیلی خورد کار کنی چه اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید. چیزی حدود 19 میلیون نفر در کشور عزیزمون ایران از این جمعیت هلوش 85 میلیون نفری ساکن بافتای فرسوده هسته، تو مناطق شهری، تازه مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار و محروم و اینها دیگه بماند. 19 میلیون نفر شهرنشین فقط دارن توی خانه های زندگی میکنن که اینها عمر مفیدشون به سر اومده و جزو بافت فرسوده به حساب میان. یعنی در مناطق شهریمون ما فقط 19 میلیون نفر رو جونشون رو به نوعی میشه گفت در خطر داریم. حالا دیگه تو مناطق روستایی این عدد طبیعتاً خیلی بیشتره، چرا که عمده روستاهای ما جاهایی هستن که خونه ها درش به صورت کاهگلی ساخته شده با مصالح ضعیف و بومی اون منطقه، حالا چیزی که در اختیارشون بوده در زمان ساخت تولید شده. بله، اتفاق خوبی افتاده. مثلا در 10 سال گذشته خیلی از روستاهای ما یا مناطق محروم و کمتر برخوردارمون وام های تخصیص داده شده برای نوسازی. خیلی اتفاق خوبیه، اما حجم و اندازه و نتیجهش اونقدری نیست که ما بتونیم با خیال راحت بگیم تو مناطق روستاییمون تمام مناطق محروممون دیگه بافت فرسوده نداریم و هر کس سقفی بالا سرش حتما سقف مطمئن و نو و طبق اصول ساخته شده. خب، رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران. فراموش نکنیم که 30% جمعیت شهری دازه کشورمون ساکن بافت فرسوده هستن و این عدد و رقم همونطور که بخش قبلی خدمتتون عرض کردم تو مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار قطعاً تا مرز 60-70% هم پیش میره. فراموش نکنیم که آبادانی در گرو مسکن مستحکم و آباده. تا زمانی که من ایرانی سقف مطمئنی بالا سرم نباشه، چطور میتونم برای آبادانی کشورم از طریق شغلی که دارم، از طریق حرفه و پیشه که دارم تلاش بکنم؟ پس اگر به دنبال تحقق واقعی ایران آباد هستیم، یکی از قدم‌های اولیه‌مون باید در حوزه ساخت و ساز و مسکن ایرانیان باشه. خیر پیش.
یکی از همکارای درجه یکمونو پیدا کردم. هر وقتم من دیدم ایشون روی کتابی دستشو نمیدم، حالا مثلا پوز میدم با این کتاب، یعنی واقعا کتاب میخونم، اینو گفتم که بگم در کنار من خانم مروا کاظم‌زاده بزرگوار هستن. سلام به شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام به شما، وقت شما هم بخیر باشه. نه بابا، پوز چیه؟ همین جوریش وزن زیاده بخوایم بکشیم روزانه، هم کتاب رو میگیم دستمون. البته من که فقط کتاب چاپی هم نمیخوام، کتاب صوتی هم داریم. کتاب صوتی هم جزء بخش مورد علاقمه.
خیلی عالی. خانم کاظم‌زاده، چقدر در طول روز یا هفته یا ماه مطالعه میکنه؟ میدونم مطالعتون بالاست.
این سوالو بگیم خیلی کلیشه یا قدیمی شده. این روزا باید بگیم که چقدر مطالعه درست و عمیق داری. اتفاقا ما توی بخشی به اسم کتابیوم که از رادیوم پخش میشه، قطعا صبح ها اونو شنیدی، میام یه بخشی از کتاب ها رو میخونیم محتوا و در نهایت منبع رو معرفی میکنیم. اما در مورد اینکه من چقدر تو طول هفته مطالعه دارم، بهتر بگم که اگر بگم 5 صفحه روزانه به صورت خوب و دقیق مطالعه میکنم، اون برام دقیق تر و درست تر و حقیقی تره.
خیلی هم عالی. میخوام آخرین کتابی که خوندید یا چه میدونم جذاب ترین کتابی که خوندید رو به هم معرفی کنید و یه خلاصه داستانی ازش برام تعریف کنید.
این روزا از کتابای چاپی دارم اسلحه میکروب و فولاد رو میخونم، نویسندش جرد دایموند. این کتاب جزو کتابایی که اگر علاقمند به زیست شناسی و موضوعات مربوط به انسان‌ها و تکاملشون هستین اصلا ردخور نداره که باید بخونیدش. خیلی هم قطور سنگینه ولی ارزش خوندن داره.
خیلی ممنونم از شما خانم کاظم‌زاده.
من هم خیلی از شما ممنونم. امیدوارم این هفته یه دلیلی باشه برای اینکه یه سری به کتاب فروشی ها بزنید.
ان‌شاءالله. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
به سر صحبت سیار سخنگو.
ای عشق شکرپاره
شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
می‌بینید که ما کلی تو خرج افتادیم و براتون کیسه دوختیم. کیسه های البته پارچه‌ای، به دلیل اینکه به محیط زیست آسیب نرسونه. حالا این کیسه های نو رو برای چی براتون دوختیم و دستتون دادیم؟ میگم براتون. حتما شنیدید نو کیسه، فلانی آدم نو کیسه است. نوکیسه اونایی هن که تازه به پول و پلهی رسیدن، دری به تختهی خورده و اینا صاحب مال و منال شدن. همچین آدمایی معمولاً، نه همیشه، خیلی تمایلی به خرج کردن ندارن و خدا نکنه ازشون پول قرض کنید، بیچارتون میکنن، پاشنه یه در خونتون رو از جا در میارن تا پولشون رو بگیرن. به همین دلیل قدیم مثلی داشتیم که میگفتن از نوکیسه قرض نکن، اگه قرض کردی خرج نکن. حالا بریم سراغ ادبیات فارسی و ببینیم آیا این مثل جدیده نوکیسه؟ شاید فکر کنیم تازه در اومده یا چند ده سال یا چند صد سال. وقتی میریم سراغ ادبیات میریم تا 1000 سال پیش، زمانی که ناصر خسرو قبادیانی بلخی شعر می سرود. زنو کیسه مکن هرگز.